أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی بحث قاعده جمع مهما هم کم بودیم که عملا امروز به جلسه انتهاییش میرسیم. متن رو بخونیم تا یه جلسه هم باید یه جمع‌بندی اولیه بذاریم. توضیح میدم چون مباحث جلوتر کاملا مرتبط نیست، باید صبر کنیم به اونجاها برسه تا جمع‌بندی نهایی باشه. بحثی که مطرح شد، شیخ از صفحه 25 جمع‌بندی خودشون رو فرمودن که آقا ما سه قسم، سه نوع جمع داریم. قسم اول این بود که جمع تبرعی باشه که هر دوتاش بخواد تعویل بشه. از اونجا تصریح نکردن جمع تبرعی، اگه دقت کنید گفتم قسم اول ما یکون متوقفن الا تعویل هما معن، انگار ظاهرش اینجوریه که هر وقت دوتاش بخواد با هم از ظهور خارج بشه این به درد نمیخوره. این عبارت مشکل داره اگه بخواد همینجوری فهمیده بشه. باید بگیم نه تبرعی که بخواد هر دوتاش، بلکه حتی باید بگیم تبرعی که حتی یکیش هم بخواد تعویل بشه. تبرعی کلن چه دوتاش چه یکیش، یه مقدار عبارت اینجا باید بهتر بشه که تو بعدی ها بزرگان بعدی بهتر شده. حالا اینکه دقیقا هم منظور شیخ چیه عملا باید همین باشه، ولی خب یه مقدار اینجا عبارت خوب نیست. انگار ما یکون متوقع هر وقت بخواد دوتاش با هم تعویل بشه مشکل داره. کی گفته نه، یه وقتی هر دوتاش تعویل میشه، یعنی خلاف ظاهر هر دو عمل میشه، ولی به یه قرینه‌ای و عرف میپسنده اینو، یعنی میگه آره درست، منظور همین، منظور متکلم. حالا خلاصه اولی رو که گفتن کلا نه، دومی هم این بود که نص و ظاهر بود اگه یادتون باشه، و گفتن اصلا تو نص و ظاهر که تعارضی نداریم، مثلا همیشه نص بر ظاهر مقدمه. بحث ما رفت تو سومی. سومی دو حالت داشت، ازهر و ظاهر، ظاهرن. ازهر و ظاهرش رو خوندیم که اونم همیشه ازهر بر ظاهر مقدم میشه. حواستون هست دیگه اینجا همه بحثا رو دلالته، جنبه دلالیه، همیشه ازهر بر ظاهر مقدم میشه. فقط ایشون خیلی واضح از اول دستبندی نکرد، اول دوتا مثال زد، همون قسم ثالث رو اگه حواستون باشه اول دوتا مثال زد. سلام علیکم. بنده جلسه پیش طوری توضیح دادم که در واقع میخوام الان تصحیحش کنم، به خاطر اینکه جلسه پیش اینجوری عرض کردم که مثال اول برای جاییه که ظاهرین باشه، مثال دوم برای جاییه که ازهر و ظاهر باشه. ولی دقت کردم امروز دیدم نه، اینو باید اینجوری بگیم که آقا هر دو مثال برای هر دو دسته قابل تقریره. چرا؟ چون یه کلمه وحینه زن داشت، اگه دقت کنید همون جایی که ازهر و ظاهر رو جلسه پیش شروع کردیم خوندیم، گفت وحینه زن فین کان لحد ظاهرین. صفحه چند دیم آقا؟ به کتاب ما که 4 جلدیه صفحه 206ه، به کتاب شما چند میشه؟ 434. یعنی اون خط پنجمش وحینه زن داشت، هینه زن، و حالا قراره اینه که جلوترم باز عرض میکنم. یعنی آقا هر دو مثال برای هر دو دسته قابل تقریره. یعنی چی؟ مثلا مثال اول چی بود؟ مثال اول عام و خاص منوج بود. مثال دوم چی بود؟ اینکه اقتصد یوم جمعه یا یم بقی قسل جمعه. ما هر دوتا رو میتونیم یه جوری تقریر کنیم که برای شق اول بشه. یعنی چی بشه؟ از هر و ظاهر. یعنی چه تو عام بین منوج میتونه تو شرایطی از هر و ظاهر باشه، چه توی اون اختصال و اینا میتونه از هر و ظاهر باشه. هم میتونیم یه جوری تقریر کنیم، یه جوری که میگم یعنی بستگی داره به اون فضا و قرائن و همه اونا. دومی که مثلا ینبغی و اختصال بود، اونم میتونه هم برای از هر و ظاهر باشه، هم میتونه برای ظاهرنگ باشه، با تفاوت در اون قرائن و فضا. حالا چرا دوتا مثال زد شیخ؟ یعنی همه دغدغه اینه که چرا شیخ قسم ثالث رو با دوتا مثال شروع کرد؟ چند وجه داره، میریم جلوتر میبینید که بعضی اومدن یه اقوالی داریم، یه بحثایی داریم که مثال یک و دو هی متفاوت میشه. مثلا سه تا مطلب میشه گفت، فعلا مطلب یکشو الان بگم تا دو سه شو جلوتر خودتون میبینید. چرا شیخ دو تا بحثو با دو تا مثال شروع کرد؟ سه تا نکته میشه گفت، سه تا وجه میشه گفت، هر سه تاش هم درسته. یه وجهش اینه، مثال یک و دو فرقش چیه؟ مثال یک اون حکمایی که متعارضن متنافیان، میگه چی تو آمین منوج مثلا اکرم العلماء لا تکرم فصا، ولی مثال دو اثبات و نفی نیست، متنافی نیستن. یکی میگه اقتصل ظهور در وجوب داره، یکی میگه ینبغی، به قول خودش الان این که بگیم ینبغی ظهور در استحباب داره، هم جهتن. یعنی یه وقتای دوتا حکم متنافیان، یه وقتای دوتا حکم هم جهتن، اصلا هم میگن مثبتینن، یعنی به یه سمتن، حالا یا جفتشون مثلا فرض کن حرام و مکروهه یا وجوب و مستحبه. این حالا یه نکتهش. دوتا نکته دیگه هم میشه گفت در فرق این دوتا که مهمتر از اینه و جلوتر میاد. بله خب، دو شق کرد این قسم سومو. الان حواستون هست کجاییم؟ گم نشدید؟ یه ذره شق میتونست بهتر دسته بندی کنه که تو جنبندی عرض میکنم اون جلسه فردا که جنبندی اولی است ایشالله به لطف خود. اگر حادثه ای مشکلی چیزی پیش نیاد که واقعا دقات پناه بوده خودم. سه قسم کرد شیخ از اول، حواستون به این سه قسم باشه. قسم اولو گفت چی؟ ما الان تو قسم سومیم، یعنی قسم سوم قسم یک و دو نیست. قسم یک کجا بود؟ اونجایی که هر دوتا بخواد تعویل بشه. گفتیم شیخ یه جوری گفت انگار هر دوتا بخواد تعویل بشه اصلا نمیشه. البته اونجا یه پاورقی میذاریم که اگه هر دوتا بخواد تعویل عرفی بشه که دیگه مشکلی نداره، یا حتی اگه بخواد یه دونه تعویل بشه، یعنی ملاک دوتا یا یکی نیست، ملاک عرفی بودن یا عرفی نبودن، حالا چه دوتا چه یکی. حالا خلاصه شیخ گفت دوتاش با هم تعویل بشه که هیچی نمیشه، اصلا تبرعی میشه و غلط. دو هم که نص و ظاهر بود اصلا بگید تعارض نیست، اصلا خارج از محل بحث ماست، اصلا تعارض نیست که حالا بخوایم جمع کنیم. دو سه چی بود؟ سه دو شق داشت، ازهر و ظاهر، که ازهر و ظاهر هم مثل نص و ظاهر بود، همیشه ازهر مقدمه. یعنی چی مقدمه؟ کدوم تعویل میشه اصطلاحاً؟ ظاهر تعویل میشه به نفع ازهر. حالا وارد ظاهرنگ میشیم، یعنی صفحه 27، اما لو لم یکن لعهد ظاهرنگ مزیتون علی الاخر، یعنی هیچ کدوم یه مزیت هم اینجا، یعنی مزیت چی؟ احسن، دلالی. حالا خود شیخ میگه دلالی، ما میگیم دلالی، استثاری، دلالی هیچ مزیتی بر اون یکی نداره. یعنی چی؟ یعنی ازهر و ظاهر نیست، یعنی جفتشون ظاهرنگه. حواستون باشه جفت اینا ظهور دارن توی یه چیزی، ولی اون ظهورا با هم تعارض دارن. حالا باید چی کار کنیم؟ هیچ کدوم مزیتی به اون یکی ندارن. حالا این مزیت باید از خود داخل این عبارت ها باشه یا میتونه یک از قرینه بیرونی هم باشه، اینا رو تو جنبندی یه ذره صحبت کنیم. حالا خلاصه ظاهرن ایشون میخواد اینجا چی بگه قبل از اینکه وارد متن میشه، چون متنش یک ذره بالا پایین داره، مشکلی نداره توضیح میدم. تهش میخواد تو این قسم چی بگه؟ ببینید اصل بحث سر قاعده چی بود؟ گم نشید، الجم مهما امکن اولا من الطهر بود. ایشون برای که این قاعده رو توضیح بده گفت بعضی میگن همه جا، من شیخ و شیعه، ما شیعه میخواییم بگیم نه همه جا نه، یه جاهای آره یه جاهای نه. به خاطر همین سه قسم کرد. قسم اول و گفت هایی بخواد جوتاش تعویل بشه آره یا نه، گفت نه دیگه، جم مهما امکن تو قسم یک که جفتش بخواد تعویل بشه گفت نه اینجا جاری نیست. قسم دو نص و ظاهر، اینجا اصلا تعارضی نیست که بخوایم بگیم جمع مهما امکن، پس عملا این دو قسم هیچی. بحث اساسی تو قسم سه. قسم سه دو شق داره، تو ازهر و ظاهر چی؟ نمیدونم، یعنی قاعده جمع مهما امکن اونجا درسته یا درست نیست؟ اونجا درسته، یعنی یه جایی که بگیم شیخ رسمن و کلن شیعه میگه اونجا درسته، همین ازهر و ظاهره. اتفاقا مورد منحصرش هم همینجاست، یعنی کی الجم مهما امکن اولا من الطهر توشیه؟ وقتی ازهر و ظاهر باشه، چون نص و ظاهر که اصلا تعارضی نبود که حالا بخوایم بگیم جم. اون شق اولام که ما قبول نداشتیم، مثلا اهل سنت یا مثلا بگیم شیخ توسینا قبول داشتن، واضحه اون قسم اولو. حالا بحث اساسی قسم سومه، تو ازهر و ظاهر ما قبول داریم. اتفاقا جلوتر حالا تو جنبندی صفاتش آدرس میدم، صفحه 80 خورده و اینا، شیخ تصریح میکنه که مصداق منحصر قاعده جمع اولا من الطهر کجاست؟ ازهر و ظاهره. حالا پس من از شبال با این توضیح که دادم تو این قسم ظاهرا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه الجمع مهما امکن هست یا نیست؟
بله.
نه میخواد بگه نیست کلا. کدوم بعضیا؟
بعضی
ظاهرا میگم کجا؟ مثلا اونجایی که جمع عرفی بشه دیگه.
بله.
حالا ببینیم تو جمع بندی چی میخوایم بگیم. جمع عرفی بشه یعنی یکیش ازهر میشه بالاخره یا نمیشه؟ ازهر میشه بالاخره، یعنی میشه ظاهرا بمونه و بازم عرف بگه جمع میکنیم. شیخ میخواد بگه خیر، همه جا ظاهرا باشه چی میشه دیگه؟ چیز نیست، قاعده جمع اولا منتر اینجا نیست، بلکه باید یکیش، حالا طبق قواعدی که داره الان میخونیم. پس اجمالا الان تو این یه صفحه که چرا تو این دو صفحه، دقیقا تو این دو صفحه که میخوایم بخونیم بحث سر ظاهرینه. شیخ هم آخرش میخواد بگه قاعده جمع اینجا برقرار نیست. مقابل شیخ کیه که شیخ اینقدر داره کشش میده؟ شیخ احساس کنه آقا مقابل من یکی مثل شیخ طوسیه. شیخ طوسی توشیه متهم بود که تا جایی که میشد دیگه جمع میکرد، خصوصا اینجا دیگه، اینجا که ظاهر این باشه. بخاطر این شیخ هی میره بالا هی میره پایین، یعنی بالا پایین عبارتش، بخاطر اینکه احساس میکنه باید مقابل مثلا شیخ طوسیه باید حسابی بهش بپردازم. خلاصه شیخ میگه اگه اینجوریه فظاهر و ان الدلیل المتقدم فی الجمع و هو فلان غیر جار هنا. این فظاهرش یعنی آقا به نظر من اقوا اینه. فظاهر نه اینکه حالا تردید دارم معلوم نیست چیه، بنویسید این فظاهر یعنی از نظر من شیخ اقوا اینه، درست اینه. چیه؟ اینه که آقا جمع اینجا نمیشه. این جمع نمیشه رو چجوری گفته؟ گفته آقا ان الدلیل المتقدم فی الجمع. یعنی چی دلیل متقدم فی الجمع؟ یعنی اون دلیل که صفحه پیش آوردیم که تو ازهر و ظاهر بود، به اون دلیل ازهر مقدم میشد بر ظاهر و جمع صورت میگرفت. غیر و جار هنا، اینجا جاری نیست. نتیجه این خط یعنی چی؟ یعنی جمع نمی کنیم اینجا دیگه، یعنی اینجا جمع نمی کنیم. باید چیکار کنیم؟ کارهای دیگه بکنیم، مثلا ترک کنیم، ترجیح بدیم، کارهای دیگه باید بکنیم. دلیلی که تو قبلی میگفت باید جمع بشود اینجا جاری نیست. چه دلیلی تو قبلی میگفت باید جمع بشود؟ قبلی منظور ازهر و ظاهره، متقدم یعنی تو همین شقه ازهر و ظاهر. چه دلیلی اونجا میگفت جمع باید بشه؟ ببین شما الان میگه آقا عرف میگه اینا درسته ها، غلط نیست، یکم زبان متأخرین رو شما بلدید. شیخ زبانش حالت میگه آقا دو تا چیز با هم تعارض داره. ببین تو وقتی که ازهر و ظاهرن میگه هو ترجیح، و این داخل خط تیره رو ببینید، هو ترجیح و تعبد به صدور علا اصالت ظهور. این یعنی چی؟ ترجیح تعبد به صدور علا اصالت ظهور. شیخ میگه ازهر و ظاهر رو نگاه کن، ما دو تا کار اینجا کلا میتونیم بکنیم. ببین ما یه ازهر و ظاهری داریم با هم تعارض دارن، دو تا کار میتونیم بکنیم. یه کار چیه؟ جفتشو سندشو بپذیریم. اگه سندشو بپذیریم جفتشو حتما باید بگید کدوم تو ازهر رو، حتما باید ازهر رو نگه داریم ظاهر رو تعبیر کنیم دیگه. اگه یا نه یه کار دیگه میتونیم بکنیم، هیچی، سند یکی رو نپذیریم. سند یکی رو نپذیریم همون که میمونه همونه دیگه، درسته؟ تو نستم همین بود. یعنی اصطلاحا اینجا میگن دوران بین رفعیت از سند یکی، حالا یا مثلا خصوصا سند اون نسه، حالا تو اون شقه، یا سند ازهره اینجا، یعنی اون که قوی تره کلن بره کنار. اگه نره کنار بمونه حتما اون یکی، نه اینکه اون یکی سندش بره، اون یکی چیش میره کنار؟ دلالتش. این یعنی جمع. کدوم یعنی جمع؟ ترجیح صدور، پذیرش صدور نسبت به پذیرش ظهور، دلالت. یعنی صدوری که بپذیری دیگه اون دلالت رو باید بذاری کنار. به خاطر میگه ترجیح و تعبد به صدور. تعبد به صدور یعنی چی؟ یعنی سند جفتشو بخوایم بپذیریم. حالا خصوصا اینجا بحث سر تعبد به صدور کدومه؟ اینجا منظورم تو شق قبلی بود، ازهره بود دیگه. صدور ازهر، ازهر صادر شده باشه، این ترجیح داره نسبت به اصالت ظهور. یعنی چی اصالت ظهور؟ یعنی آقا یکی بگه آقا اصالت ظهور اینقدر مهمه، تو بالاخره بیا یه دونه از این دوتا رو سندشو نپذیر، اون یکی که میپذیری به ظهورش بمونه. کدوم مهمتره؟ کدوم مهمتره؟ این که سند جفتشو بپذیریم تو ظهورش دست ببریم یا سند یکی رو نپذیریم به ظهور دست نزنیم. شما همین رو دارید میگید، شیخ داره همین رو میگه، میگه ترجیح تعبد به صدور بر اصالت ظهور. یعنی آقا جفتش رو بپذیریم. این داره با یه زبان ترجیحی میگه، شیخ یه مبنای خاصی داره، یه ذره برای شما غریبه. چرا؟ چون بعد از شیخ با این زبان صحبت نکردن. شیخ اینجاها رو به صورت مرجحات داره تقریر میکنه. حالا بریم جلوتر هی براتون واضح تر میشه. یعنی اینجا هم انگار یه مرجحه. مرجحه چی بر چی؟ صدور و سند بر ظهور و دلالت. یعنی این ترجیح داره. ما امروز اینجوری نمیگیم. ما امروز چی میگیم؟ میگیم آقا برو سند رو ببین، سندش اگه درسته بیا اینجا جمع عرفی بکن. نشد تساقط. شیخ اینا رو به حالت تعارض و مرجحات داره میگه. ما امروز میگیم مرجحات چیه؟ ما مرجحات رو میگیم مرجحات سندی، مرجحات جهت صدوری. مثلا میگیم موافقت کتاب، مخالفت کتاب، از این حرفا میزنیم دیگه. شیخ خیلی عام‌تر از اینا میگه. حالا سخت نگیرید، جلوتر که میگم یعنی بعد یکم بریم جلو فضای شیخ براتون جنبندی بشه. واضح شد تا اینجاش دیگه، چیز پیچیده‌ای نداشت. آقا خلاصه داره میگه این ترجیح تو قبلیه، یعنی ازهر و ظاهر هست اما تو ظاهرین نیست. تو ازهر و ظاهر همین ترجیح تعبد به صدور بر دلالت هست، اما این غیر جار هنا. چرا این اینجا جاری نیست؟ چرا اینجا جاری نیست؟ ببین این که چرا اون اونجا جاریه، دلیلی که اونجا جاری بود چی بود؟ مزیته چی بود؟ از هر بودنه دیگه. خب از هر بودنه چرا باعث میشه که ما بگیم آقا صدور جفتشو نگردار، دلالت اون یکی رو دست بزن؟ از هر بودنه چه ربطی به این داره که آقا بگیم صدور جفتشو نگردار؟ ببین راستش بحث صدور ربطی به اینا نداره. صدور خودش یه علم جدایی، جداگونه باید بریم بپردازیم ببینیم این از معصوم صادر شده یا نه. ربطی شما تا حالا تو صدور دیدید بگید چون این ازهر اون ظاهره پس مثلا این یه قرینه بر پذیرش سند؟ تا حالا همچین چیزی دیدید؟ ندیدید دیگه. ظاهر حرفش یکم شبیه این میشه دیگه، درسته؟ اینو نگر دارید. باید برم جلوتر. جلوتر که میگم متاسفانه باید یه 40-50 صفحه بخونیم تا برسیم به اون بحثای مرجحات دلالی ایشون، سندی ایشون. یکم فضا براتون واضح بشه. ایشون یکم مرجحاتو خیلی عام میگیره، تهش اینه. ما مرجحاتو امروز یه برنامه مشخص براش داریم، ایشون مرجحاتو خیلی عام میگیره. درنچه اینجا یکم اینجوری صحبت میکنه. ما امروز چی میگیم؟ میگیم آقا برو سندو ببین، بیا اینجا. حالا شیخ برای اینکه توضیح بده چرا اونی که اونجا تو ازهر و ظاهر جاریه تو ظاهر این جاری نیست چی کار میکنه؟ وارد یه فضایی میشه. نگاه کن، میگه از لو جمع بینهما. میگه اصلا تو فرض کن بخوایم جمع کنیم، یعنی میخواد بگه چرا اینجا جاری نیست. از لو جمع یعنی چی؟ یعنی فرض کن تو ظاهره اینم بخواد قانون جمع جاری باشه، چه اتفاقی میفته؟ یه توضیحاتی میده، میگه آقا اینجا عملاً فرقی نداره با عدم جمع. میگه جمع کردن و عدم جمع کردنش عملاً فرقی نداره. میگه از لو جمع بینهما، اگه جمع کنیم بینشون چی میشه؟ یعنی چی جمع کنیم؟ این و حکمه تفسیر اون جمعه. جمع کنیم یعنی چی؟ و حکمه به اعتبار سنده ما، درسته؟ جمع کنیم یعنی جفتش و سندش رو نگه داریم. و به ان، اینا همه تفسیر جمع کردنه، و به ان احدهما لا بینهی معول، یعنی باید بگیم یکی از اینا، البته لا بینهی باید تعویل بشه. چرا لا بینهی؟ نه چرا لا بینهی؟ چون تو قبلی ازهر و ظاهر بود، معلوم بود باید ازهر باشه، اون نصر و ظاهر بود. اینجا چون هیچ مزیتی نسبت به هم، میگه آقا اگه جمع کنیم لم یترتب علی ذلک. ذلک یعنی چی؟ بر این جمع مترتب نمیشه ازید من الاخص به ظاهر احد ما. میگه عملا فرقی نداره، عملا چه جمع کنی، میخوای جفتشو نگرداری، چه بخوای ترک کنی، عملا فایده ای نداره. چی؟ حالا صبر کنید، میگه فرقی نداره. حالا چراشو میخواد تو دو سه خط توضیح بده. اما من باب عروض اجمال لهما به تساقط اصالت الحقیقه فی کل منهما، یعنی میگه اگه اینجوری باشه مجمل میشه جفتش، چون جفتش هم وزنن، ظاهرا اینن دیگه، هم وزنن. جفتش مجمل میشه، یعنی معلوم نیست باید اینو بذاریم کنار یا اونو بذاریم کنار. عملا وقتی مجمل میشه باید جفتشو بذاریم کنار. و چیکار کنیم؟ جفتشو بذاریم کنار یعنی تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعد مثلا بگیم تأخیر، درسته؟ مثلا بگیم تأخیر لاجل تعارض فیومل. حالا یا نگاه کن اینجاش دو شق میشه. کی میگیم تأخیر؟ اینجا یه نکته مهمی وجود داره. ببین وقتی جفتش مجمل میشه، جفت اینا میره کنار، ایها الفقها، شما اگه فقه کار کردید اینجا چی کار میکنن فقها؟ وقتی دوتا روایت داریم دوتاش هم هم وزنه، نمیشه یکیشو به یکی ترجیح داد، جفتشو میذارن کنار، چی کار میکنن؟ احسن، میرن به اصول عملی. اصلا میگن به مثلا عام فوقانی و اگر نبود به اصول عملی. آقا دوتا روایت میره کنار، ما چی کار میکنیم؟ میگیم آقا ببین اصل چیه دیگه. حالا اگر اصل اینجا جاری بشود، ممکنه اصل جاری نشود؟ ممکنه؟ نه دیگه، اصول عملی حتما یکیش جاری میشه دیگه. بدترین حالت چی بود؟ نه بدترین حالت تأخیر دیگه، تأخیر دیگه، ته تهش تأخیر. آقا ما دیگه هیچ نمیم، همین شانسی یه دونه رو انتخاب کن، تأخیر این بود دیگه. ببین پس وقتی دوتاش تعارض میکنه، تساقط میکنه، میریم سراغ اصول عملیه. حالا اصول عملیه یا استصحابه یا براعته، خلاصه یا یه چیزیه که موافق یکی از این دوتاست. اگه یه اصلی باشه که موافق یکی از این دوتاست، همون اصل رو میگیریم، اون اصل رو انتخاب میکنیم. ببینید شیخ اینجا اینجوری گفته، بذارید من بگم بعدن درباره اش صحبت. اگه میخواست کامل بگه، باید این دوتا که تعارض میکنه میره کنار، یه ممکنه عام فوقانی داشته باشیم، اینجا اون عام فوقانی عمل کنه. عام فوقانی میدونی یعنی چی؟ اصطلاحش رو تو ذهنتون هست، اگه نیست فردا تو جمع‌بندی من همینا رو میخوام توضیح بدم. عام فوقانی، بذارید من فردا اینو باید از یه زاویه دیگه، از زاویه فقه اول وارد میشم ببینید چیه فضا. بعد مثلا شیخ حال نداشته کامل بگه، اینجوری بگه، سری گفته آقا اینجوری دیگه، حالا سخت نگیر. خلاصه یا یه عام فوقانی، اگه عام فوقانی نبود یعنی یه حکم واقعی نبود، میریم سراغ حکم ظاهری که اصول عملی است. اینجا اون دوتا مثالی که بود اول زد، گفتم چرا فرق داره، گفتم جلوتر نکتهش معلوم میشه. اینجا اون نکته اصلی تفاوت اون دوتا مثال معلوم میشه. اون دوتا مثال در نظر بگیرید. مثال اول چی بود؟ عامین منوج باشه، مثل اکرم العلماء لا تکرم مثلا فصا. مثال دوم چی بود؟ اقتصد یام جمل یم بقی، چون گیلای یم بقی، یم بقی غسل جمعه. دوتا مثال بود دیگه. ببین این دوتا مثال از این جهت با هم فرق میکنه. تو یکیش ما یه اصل عملی، یعنی فرض کن عام فوقانی نباشه، یه اصل عملیه داریم موافق یکی از این هاست. توی مثال اصل عملیه ای نداریم. میتونید بگید تو کدوم اصل عملی داریم، تو کدوم نداریم؟ اصل عملی چیه تو اون مثال دوم؟ درست داره میگه ها، فقط توضیحش بده ببینم. ببین تو اون مثالی که میگه اقتصد، فرض کن اقتصد یوم جمعه و ینبقی با هم تعارض کرده، فرض کن تو فرضی هم هستیم که اینا رو جوری تقریب کن که ظاهرین باشه، یه دونه از هر ظاهر نباشه. خب ظاهرین باشه، جفتش باید بره کنار دیگه. از کدومه؟ چرا احتیاط؟ خب حالت سابقه نیست، درسته؟ چی میشه؟ براعت میشه، احتیاط میشه یا تأخیر میشه؟ شک در احسن، درست داره فکر میکنه، شک در اصل حکمه یا نه، مثلا کدوم علا علم اجمالی وجود داره یا نه، علم اجمالی به تکلیف داریم کجا داریم؟ یا که تعارض کرد رفت کنار که الان براعت میشه. احسن، براعت میشه. همینجور یه چیزی گفتی، شانسی نمیشه، باید قشنگ توضیح بدی چرا براعت میشه. آقا این دوتا که رفت کنار هیچی. خب آقا میخواییم ببینیم چیزی به مثلا همین الان ما الان غسل جمعه رو مثلا چجوری میگیم؟ میگیم آقا حالا البته اینجا چالش های فقهی داره. ببین این دوتا که رفت کنار، آقا ما وجوبی به عهدمون هست؟ حتی اصلا استحبابی به عهدمون هست؟ نه دیگه، براعت دیگه. حالا براعت آیا موافق با یکی از این دوتا هست؟ ببین اینجا یه چالشی وجود داره که آقا جفت اینا داشتن یه چیز میگفتن، یه قدر متیقنی نمیشه گفت که حداقل یه استحباب یه چیزی هست. میخوام بگم نگاه کن. بله آره، حالا میخوام بگم اینجا این چالش‌های فقهیشو بذارید کنار. اینجا جایی میشه که اجمالاً خیلی کلی بخوایم بگیم، اجمالاً یه اصلی وجود داره به سمت یکیش که آقا براءت از چی؟ نه از اساس تکلیف، براءت از نوع حکم، یعنی از وجوب. مثلا دیگه حداقل وجوبی به عهده نیست. یعنی میخوام بگم که اصل به نفع کدوم میشه؟ اگه بخوایم اینجوری تقریر، اصل به نفع ینبغی میشه. یعنی مثلا آخرش اینجا چی میگیم؟ احسن. یعنی میگیم حکم، ببین حکم بر اساس چی میدیم؟ بر اساس اصل براءت. ولی به سمت عملا به سمت کدوم یکی از این دوتا است؟ به سمت اون ینبغی است. حالا متن شیخ رو نگاه کنید، میگه فیعمل بالاصل الموافق لعهدهما. الان فهمیدید بالاصل الموافق لعهدهما یعنی چی؟ اصل یعنی مثلا اون اصل عملی. یعنی اگه بخوام دقیق تر بگم اینجا رو، اگه حالا با توضیح که فردا میگم اینجا رو بگید اصل اولی بهتره. آخه الان من اصطلاح اصل اولی رو بخوام توضیح بدم، اصل اولی، اصل ثانوی تو فقه یادتونه میگفتید یعنی چی؟ اصل اولی اهم از عام فوقانی و اصول عملیه میشد. اینا رو چون الان احساس میکنم اصلا تو ذهنتون نیست، فردا توضیح میدم. اجمالا اینجا رو بنویسید آقا اینجا یعنی اصل اولی که اهم از چیه؟ یعنی اگه بخوایم عبارت شیخ رو درست کنیم، و یعنی شیخ تقریبا داره همون اصول عملیه رو میگه. حالا اینو فردا همین تیکه رو که توضیح دادم بهتر میفهمید. خلاصه فیعمل بالاصل. حالا شما بگید حتما یه اصلی هست که موافق با یکی از این دوتاست. ببین اینجا منظور شیخ اصل عملیه، ولی اگه بخوایم عبارت شیخ رو درست کنیم باید بگیم اصل اولی که اهم از عام فوقانی و اصول عملی است. از اینو داریم درستش میکنیم، ما فردا توضیح میدم. خلاصه فیعمل بالاصل. اینجا به من جواب بدید، همیشه یه اصل، همیشه اصل موافق یکی از اون دوتاست؟ نه، یکی اصل تأخیر اصلا جاییه که موافق هیچ کدوم از اون دوتا نیست. میخوام بگم عبارت شیخ اینجا یه عبارت کم داره. ببین میگه فیعمل بالاصل موافق لعهد ما. حالا شما بگید اگه اصلی موافق عهد ما نبود چی؟ تأخیر. مثل مثال اول، مثال اول یه چی بود؟ اکرم، شما بگید اکرم العلماء لا تکرم فسا. فرض کن اینا ظاهرا اینه، مزیتی نداره، تعارض اینجا اصلی داری موافقه یک کدوم نداری. میدونی چرا؟ چون متنافیه با هم دیگه، نه استصحابی داریم، نه احتیاطی داریم، نه براءتی داریم که موافقه حق. ببین موافقه براءت موافقه کدومه؟ با براءت هم موافقه نه دیگه. لا تکرم میگه حتما اکرام نکن، براءت میگه دوست داشتی بکن، دوست داشتی نکن. من میخوام بگم براءت هم موافقه هیچ کدوم نیست، چون اینا دو سر طیفند. یکی میگه حتما باید بکنی، یکی هم میگه باید نکنی. براءت میگه تو اصلا بایدی به عهدت نیست. واضحه؟ نه براءت، استصحاب هم که هیچی، احتیاط هم اصلا هیچی، میمونه چی؟ تأخیر. حالا تأخیر موافقه کدومه؟ هیچ کدوم. پس در از جنجی که میگه فیعمل بالاصل موافق لعهد ما باید نیست. این تو فرض مثال دوه، یعنی مثالی که به هر حال یه اصلی باشه موافق یکی از اینا. اگه اصلی موافق اینا نباشه یعنی چی؟ تأخیر. من گفتم شما توی شرحی چیزی خوندید علال قاده، من تا حالا هیچی نگفتم قبلا. خیلی قدیما خب آره، به خاطر همین گفتم که بذارید فردا توضیح میدم دیگه. جلوتر خودش یه عبارتی داره، اگه بذارید من برسم اونجا یه شرعی عقلی میکنه، اونجا توضیح میدم. بله این کجا بودیم؟ آه. حالا یا اما این یه امای دومی هم میگه دیگه. این امای دوم رو نمیخونم، دلیلش اینه که این امای دوم مربوط به یه مبنایی که شما مبنا رو تو اصول نخوندید. یه مبنایی به اسم تعارض احوال، چون هیچی نخوندید ولش کنید، یه مبنای قدماییه، باید تو باب الفاظ میخوند. شما چیزی در مورد تعارض احوال که نخوندید، مثلا تعارض بین انتخاب، بین تخصیص و تغییر، ولش کنید. این امای دوم مهم نیست. خلاصه و علا کل تقدیر یجب تر و عهد ما. چی داره میگه شیخ؟ از اول گفت آقا فرض کن جمع کنی، اگه جمع کنی تهش چی میشه؟ داره میگه آقا اگه جمع کنی تهش فرقی با این که طرح کنی نداره. خب این یعنی این که پس جمع نکن. ببین شیخ گفت اون دلیلی که قبلا میگفت جمع کن اینجا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون آقا عملا ثمره ای نداره. خب باشه، عملا ثمره ای نداره، این چرا دلیل میشه برای اینکه جمع نکنیم؟ حتما طرح کنیم. این شیخ اینجا عبارتش یه ذره کافی نیستش. واضح شد؟ واضح شد. اینا رو من بعد این جنبندی رو بگم. ببینید شیخ یه دستگاهی داره، یکم دستگاهش اینجا خلل داره، به خاطر این بعدی‌ها یه ذره متفاوت شدن. آقا حرف درست اینجا چیه؟ شما امروز یه چیزی بلدید، میگید آقا اینجا عرفی نیست. ببین چرا جمع نمیشه؟ جواب این که چرا اینجا نباید جمع کرد، جوابش چیه؟ شما امروز راحت جواب میدید آقا عرف جمع نمیکنه دیگه، عرف بین ظاهرن تقدمی قائل نمیشه، تموم شد. شیخ همینا چجوری توضیح میده؟ میگه آقا جمع کردن به خاطر یه اصلی بود، اون اصله قبلا جاری بود، اینجا جاری نیست. اون اصله چیه؟ اصل ترجیح میبره تو مرجحات، به خاطر نگاه عامی که مراد هر اصل ترجیح تعبد. میخوام بگم الان شیخ داره چیزایی میگه برای شما غریبه، این غریب بودنش به خاطر دستگاه خاص شیخه که ترجیحاتو خیلی عامه. وگرنه سادهش این بود آقا تو ظاهرن عرف جمع نمیکنه. بله اگه قرینه داشته باشه جمع میکنه، قرینه داشته باشه یعنی یکی از هر میشه دیگه. اینجا ظاهرا اینه، قرینه ای هم نیست، عرف جمع نمیکنه، تمام. نمیخواد بگیم آقا یه اصلیه، اصل ترجیح فلان بر فلان، تو قبلی جاریه، اینجا جاری نیست. چرا اینجا جاری نیست؟ چون اینجا ثمره ای نداره. بعد یکی میگه خب ثمره ای نداشته باشه، چرا اون اصل جاری نیست؟ خب ثمره ای نداره، باشه باز جمع کن به همون نتیجه برس. کی گفته؟ انگار شیخ پیش‌فرضی هم داره که آقا اصل اولی طرحه، اصل اولی جمع نیست، یعنی جمع دلیل میخواد و اینجا چون دلیل نداریم جمع نمیشه. واضح فضای شیخ یه همچین حالتی داره. شما امروز خیلی راحت میگید عرفی نیست. بعد میگه نه یه ثمره‌ای داره توی یه جای دیگه، یظهر ثمرته فی اعمال مرجحات سندیه فی هذا القسم. هذا القسم یعنی چی؟ یعنی همین قسم سوم شق دو، یعنی همین ظاهرین تو اعمال مرجحات سندیه. از علی العمل به قاعدت جمع، اگه جمع کنیم چی میشه؟ یجب ان یحکم به صدور هما و اجمال هما، یعنی باید بگیم صادر شده اما اجمال داره دلالی. که مقطوعیت صدر سن مقطوعیت صدور یعنی چی؟ یعنی آقا حتما صادر شده، مشکل دلالی داره. یعنی خلاصه مرجعات سندی وقتی جمع کنیم جاری میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. مرجعات سندی یعنی جاری بشه، یعنی یکی باید بذاری کنار اگه که بخوای جمع کنی، یعنی مرجعات سندی جاری نشده. به خلاف ما اذا ادرجناه فی ما لا یمکن الجمع، یعنی به خلاف جایی که ما نخواهیم جمع بکنیم، که اتفاقا نظر شیخ همینه. از اینجا وارد عبارت خیلی میشد بهتر و آقا تا اینجا گفت اگه بخواد جمع بشه مشکلاتی داره، مشکلش اینه که یکیش اینه که فایده ای نداره، درسته؟ حالا اینجا میخواد بگه نه آقا طبق اون چیزی که من بگم جمع نه، اینجا یه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته؟ نه من که میگم جمع نه، پس من چی میگم؟ من شیخ میگم ادرجنا و فیما لا یمکن جمع، پس چیکار میکنم؟ پس مرجحات رو اعمال میکنم. مرجحات چی رو؟ سندی رو. یه دونش رو میذارم کنار، یه دونش رو میپذیرم. حالا نگاه کنید، فانه یرجع فیه الی مرجحات. مرجحات چی خصوصا؟ مرجحات سندی. و اگر مرجحات نبود حالا چیکار میکنه شیخ؟ نگفته دیگه. فرض کنید اگه مرجحات نبود، یعنی یکی بر یکی ترجیح نداشت، حالا یا تساقط یا تأخیر دیگه، یعنی بگید متکافئین میشه، بستگی به مبنا داره. یعنی فرض تعادل، یعنی ترجیحی نباشه، حالا یا تأخیر یا تساقط باید بدونی مبنای شیخ اینجا چیه که تأخیر مبنای شیخ. حالا خلاصه و قد عرفته، یعنی داره خلاصه میکنه. قد عرفته یعنی تو همین خطوط بالا، همین تو همین بالای صفحه. قد عرفته ان هاذا هو الاقوى. هاذا یعنی چی؟ یعنی جمع نکردن. یعنی از نظر من شیخ من بگم قاعده الجمع مهما امکن اینجا جاریه یا جاری نیست، من میگم نیست. حالا ممکنه یه عده‌ای گفته باشن هستا، من توضیح دادم و اگه باشم عملا همینه، من میگم نیست. و هاذا هو الاقوى یعنی چی؟ همون که بالا گفت از ظاهر، من گفتم بنویسید اقوا، هم خط اول گفت از ظاهر، این فاز ظاهر همینه. همچنین گفت قد عرفته، شما احساس می‌کنید چند صفحه پیش درباره این بحث کردم، اینجا بحث نگرم، همین خط بالاست فاز ظاهر. یعنی من میگم اینجا قاعده جمع جاریه یا نیست؟ نیست. و انه دوباره همون حرفای بالا رو تکرار میکنه، لا محصل للعمل بهما، یا اصلا عمل به هر دو، یعنی جمع هر دو، عمل بهما یعنی چی؟ یعنی جمع فرض جمع اصلا محصلی نداره، یعنی فایده ای نداره. چرا؟ الا ان یکونا مجملن، چون جفتش مجمل میشه، جفتش تساقط میشه و یرجع الی اصل موافق لحده ما. شما حالت اتضاف کنید اگه اصل موافق هم نباشه چیه آخرش؟ تفکیر میخواد به آتش، فرقی نداره. حالا یه معید میاره میگه و یعید و ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ یعید و ذالکه یعنی چی؟ یعنی همین عدم جمع، یعنی مبنای من، من که میگم جمع نه، بل یدل علی، بلکه دلالت میکنه چی؟ ان الظاهر من العرف دخول و هازل قسم فی الاخبار العلاجیه. میگه آقا اصلا عرف وقتی ظاهر اینو میبینه احساس میکنه اینا داخل در اخبار علاجی است. اخبار علاجی چی میگفت؟ میگه اگه دو تا حدیث ما برسه، مثلا ما نتونیم چیکار باید بکنیم؟ عرف میگه اینا مصداق اونه دیگه. همین که عرف میگه این مصداق اونه یعنی چی؟ یعنی واقعا اینجا تعارض وجود داره و واقعا جای چیه؟ مرجحاته. وقتی جای مرجحاته یعنی جای جمع نیست، یعنی جای جمع نیست که عرف میگه این. میدونید این بیان دیگه یه اصلا که بعدیا اینو جدی کردن، این شیخ یه ذره این براش در حد یعید، بل میگه بل یدل، این حرف اصلی بعدیاست. بعدیا چی میگن؟ میگن آقا از اون اول عرف جمع میکنه یا نمیکنه؟ اگه جمع میکنه هیچی، برو تو فضای جمع که میشه تعارض غیر مستقر. اگه نمیکنه حالا بیا تازه تو فضای مستقر که ببینیم چی کار کنیم. شیخ یه جور دیگه، یعنی این از اول الگوریتمشو بخوای بکشی، اونا میگن آقا ببین عرف چیکار میکنه. شیخ از اول میگه آقا ببین مرجحات جاریه یا نه، بعد مرجحات رو یه ذره عام معنی میکنه. یعنی مرجحات شیخ یه بخشی از تعارض غیر مستقر هم میگیره، در نتیجه تعریفش تو تعارض یه ذره تعارض غیر مستقر هم میگرفت. یه ذره بعد با حال هوای شیخ را بیان، بعدیا بهتر گفتن ها. نه اصلا شیخ چیزی به اسم مستقر غیر مستقر نداره. شیخ ذهنشو تفکیک تعارض مستقر غیر مستقر پر نکرده. ذهن شیخ و تفکیک تعارض، حل تعارض با مرجحات یا غیر مرجحات پر کرده. مرجحات هم عام معنی کرده، حتی شامل مرجحات دلالی هم میشه، که این مرجحات دلالی پاش میفته تو کجا؟ به اصطلاح امروز میفته تو تعارض غیر مستقر. یعنی از شیخ از اول یه جور دیگه تقسیم میکنه. حالا میرسی باید جمع‌بندی کنم دیگه، البته خب باید 50 60 صفحه بخونیم تا بشه اینو جمع‌بندی. حالا اجمالشو فردا جمع‌بندی میکنم. یا ایه داره که بلی یدل علی ان الظاهر من العرف دخول و هذا القسم، یعنی همین شکل ظاهری که اخبار علاجی علامره به رجوع الان مرجحات. بعد خودش میگه لکن یوهنوهو، یوهنو چی را؟ یوهنوهو یعنی بر وهم میکنه چی را؟ یوهنوهو یعنی نه جمع، عدم جمع را. یعنی اول خودش یه شاهد برای خودش آورد، بعد گفت این یه گیری هم داره، این عدم جمع یه گیری داره. گیرش چیه؟ اینه که آقا ان لازم هینه ازن، هینه ازن یعنی چی؟ نه هینه ازن به خط بالا بخوره، یعنی وقتی که عرف، بله وقتی که عرف اینو داخل اخبار علاجیه میدونه، یعنی اینا واقعا تعارضه و حالا باید علاج بشه. چی بود اخبار علاجیه؟ میرفتی سراغ مرجحات، درسته؟ حالا اگه مرجحات نبود اخبار علاجی میگفت تهش چیکار کن؟ تهش تأخیر بود دیگه. حالا اجمالاً حتی طبق نظر شیخ و اونا اینجوری میفهمه که آقا بعد فقد المرجحات، مرجحات از تأخیر و بینهما، اما یه گیری داره، میگه که آقا باید تسریع تلکل اخبار. اما ما ان ظاهر من سیرت علما، سیره علما منظور سیره علما در فقه ها، شما بگید تو فقه علما به دو تا روایت متعارض ظاهرین میرسن که هیچ کدوم نمیشه با هم جمع کرد، چی کار میکنن؟ نه این دو تا رو میذارن کنار، بعدش چی کار میکنن؟ چی کار میکنن؟ سری میرن سراغ تأخیر. اگه فقه یه ذره کار کردیم، نه سراغ تأخیر نمیرن، میرن سراغ عام فوقانی، میرن سراغ اصول عملیه. ته تهش که اگه عام فوقانی نبود، اصول عملیه مثلا استصحابی به راحتی احتیاطی نبود، تهش بابا دارم میگم اصلا بعد اینکه اصلا ملی نبود، تهش تأخیره. تأخیرم یعنی آقا دیگه هیچ راهی نده، یه شانسی دلار انتخاب کن. اما این روایات چی میگن؟ گیره شیخینه آقا این روایات میگن اگه مرجحی نبود سری برو تأخیر. این به نظر شیخ یه گیره دیگه. اگه داخل این روایات باشه، این روایات که سری میگن تاخیر، ولی علما سری نمیرن تاخیر، یه مراحلی طی میکنن، میرن سراغ اون فوقانی، سراغ اصول عملیه. خودش احساس کنه یه گیریه، میگه لا که یوهن و ان لازمه این ازم فلان ما ان ظاهره من سیرت العلماء. البته میگه ادم و سیجه من شک فی او دو استفسار، این سیجه یه خیلی جلوتر صفحه 82 ایناست، در او دو است چینا یه حرف دیگه زده. چه حرفی زده؟ حالا گفتم شیخ یکم نظامش خاصه، شیخ توسی اینجا منظوره، شیخ توسی رو نگه دارید متفاوته. هیچی آقا، خلاصه ایشو بقیه چیکار میکنن در مقام استنباط؟ ببینید فی مقام استنباط متعلق به اون سیره است، سیره نه که تو زندگی عرفیشون، سیره فقهیشون، یعنی تو فقه چیکار میکنن؟ از توقف نه تاخیر بنویسید، توقف نه تاخیر، سری نمیرن سراغ تاخیر، توقف میکنن، یعنی این دوتا رو میذارن کنار، میگن آقا انگار این دوتا نیست، بریم امام فوقانی، بریم اصول عمل و رجوع الی اصل المطابق لحد امام. یعنی حالا هم که گفتم امام فوقانی بعد اصل عملیه مطابق لحد امام، آخرش اگه نبود تهش دیگه تأخیره. اونم شده چه تأخیری؟ حالا این چه تأخیری رو الان خود شیخ توضیح میخواد بدید. آره تأخیرم شرعی و عقلی داریم. اگه تأخیر از روایات فهمیده بشه، یعنی خود روایت بگه مثلا تأخیر، ما بهم میگیم تأخیر شرعی، یعنی خود شارع گفت، ولی اگه تهش برسیم به یه بنبست یا بعد از این بریم بیا از این بعد، بهم میگیم تأخیر عقلی، یعنی دوران بین دو تا راه، شارع هم لزوما نگفته. آره همین. الا شیخ سعی میکنه، ببین اول گفت آقا این یه مشکله، ببین اول گفت یعید بعد یدل چی، ببین الان شیخ یه لحظه جنبندی این که آقا ما تو ظاهرینیم، تو ظاهرین شیخ میگه یه عده‌ای مثلا از اهل سنت و اینا میگن جمع، من تو ظاهرین میگم عدم جمع، فقط عدم جمعم یعید بل یدل چی بر این که من میگم عدم جمع، اینکه عرفم از این ظاهرین تعارض میفهمه و اینو داخل در اخبار علاجیه میدونه، بعد خودش به خودش اشکال میکنه. لکن یوهن که آقا این اخبار علاجیه است که سری باید داری سراغ تأخیر، ولی اینجا یه مراحلی فقها طی میکنن، بعد میخواد دوباره به این جواب بده. الا ان یقال چی؟ ان هاذا من باب ترجیح بالاصل. هاذا یعنی چی؟ یعنی اینکه علما سری نمیرن سراغ تأخیر، بلکه چیکار میکنن؟ بلکه میرن سراغ عام فوقانی و اصول عملی موافق. این از باب ترجیح بالاصله، یعنی هنوز اینا تو فضای چی هن؟ مرجحات هن، و یکی از مرجحات چیه؟ اصله. یعنی وقتی دوتا روایت با هم تعارض دارن ظاهرینن، این دوتا رو نمیذاریم کنار جفتشو، میگیم آقا اینجا یه چیزی وجود داره مرجح یکی از اون دو، اون چیز چیه؟ اصله. حالا اون اصل یعنی مثلا چی بگیم؟ بگیم عام فوقانی یا اصل عملیه فعلا اینو نگر دارید. گفتم فردا اینو توضیح، اینو تکرار نکنید، آره همون که شیخ میگه این اصله. حتی یه نکته وجود داره، اصل ببین دو حالت داره، یه موقع تو میگه آقا چون این دوتا تعارض دارن میره کنار نوبت به اصل میرسه، یه موقع میگه آقا این دوتا نمیره کنار، اصل میاد یه دونه رو ترجیح میده. در واقع به کدوم عمل کردیم؟ دوباره به یکی از این دوتا عمل کردیم، البته با ترجیح، با اون مرجحی که اصل اومد یکی این دوتا رو ترجیح داد. ببین دو نوع داریم، یه موقع هم تعارض میکنه جفتش میره کنار، استصحاب جاری میکنیم، یه موقع نه میگیم چون استصحابم شبیه اون یکیه به همین یکی عمل میکنیم. واضح شد؟ به یکیش میگن اصل مرجعه، به یکیش میگن اصل مرجحه. تو کدوم اصل مرجعه؟ اونجایی که دوتا رو بذاریم کنار به اصل عمل کنیم، اصل میشه مرجع. اون کجا اصل مرجحه؟ اینجا که آقا بگیم اصل میاد یه دونه رو ترجیح میده، یعنی بازم به همون روایته داریم عمل میکنیم. شیخ میگه الا ان یقال ان هاذا من باب ترجیح بالاصل، دقت کن، فیعملون به مطابق الاصل منهما لا بالاصل المطابق لحد ما. آره اینو نگفته بودن احساس میگه آقا چی داری میگی؟ نگاه کن، فیعملون به مطابق الاصل منهما، این اصل به عنوان چیه اینجا؟ نه دیگه، مرجعه دیگه، اولیش مرجعه دیگه، دومی مرجعه. ببین فیعملون به مطابق الاصل، به مطابق یعنی المطابق، یعنی کدوم ال نداره، البته به مطابق الاصل یعنی آن یکی از اون دوتا که اصل اومد اونو ترجیح داد، اصل اینجا مرجعه یکی از اون دوتاست. لا بالاصل المطابق لحد ما، این چیه؟ اصل مرجعه، یعنی اون دوتا که رفته بود کنار، حالا میخواییم به اصل عمل کنیم، به کدوم اصل؟ به اصلی که مطابق یکی از اون دوتا باشه. حالا البته اینجا شیخ تنها جایی که داره به همون نکته که من تصریح میکردم هی میگه همینجاست. حالا و مع مخالفت ما چی؟ مخالفت ما یعنی چی؟ یعنی آقا به هر حال اصل هیچ کدومو ترجیح نده. چی میشه اصل هیچ کدومو ترجیح نده؟ میگه باره و مع مخالفت ما للاصل فلازم و تأخیر علا کل تقدیر. علا کل تقدیر یعنی چی؟ اینه یه لحظه نگر دارید توضیح میدم. علا کل تقدیر یه خط رو توضیح میدم. تا اینجا چیکار کرد شیخ؟ تا اینجا شیخ گفت عدم جمع، بعد یه یعید بلیدل برای خودش آورد که عرفم همینو میفهمه، بعد یه اشکال کرد دوباره گفت آقا مشکل اینه که سریع سراغ تأخیر نمیریم ولی روایت گفته تأخیر. بعد اینجا داره جواب میده که آقا شاید از یه باب دیگه علما سری نمیرن سراغ تأخیر. کی باید میرفتن سراغ تأخیر؟ طبق روایات. ببین اینجا داره سعی تو این الا ان یقال سعی کنه بیا واقعا همون روایات هست، اما روایات کی میگفت برید سراغ تأخیر؟ مرجحی نباشه. در صورتی که علما موافقت با اصل رو یکی از مرجحات میدونن. البته من شیخ اینو قبول ندارم، اینجاشو نگفته. من شیخ چه فرقی با علما دارم؟ من اصل رو نه توی جای دیگه، من اصول عملیه رو حکم ظاهری میدونم. علما اصول عملیه رو چی میدونستن؟ حکم واقعی میدونستن. چون حکم واقعی میدونستن اونا میتونن اصول عملیه را بگید مرجح یه حکم. ببین دو تا حکم با دو تا روایت با هم تعارض کرده، چی میتونه بیاد اینا رو ترجیح بده؟ یه چیزی که تو رتبه اینا باشه میتونه زورش برسه یکی رو بر یکی ترجیح بده. چون اونا اصول عملیه رو اماره میدونستن زور اونا میرسید، ولی من شیخ که بگید اصل عملی رو حکم ظاهر میدونم، اصلا من زورم نمیرسه اون رو ترجیح بدم. در نتیجه طبق مبنای شیخ اشکال بهش باقیه ها. حواستون باشه شیخ اینجا رو دیگه نرفته ها. ببین من میخوام بگم شیخ از اول میتونست بهتر بچینه بیاد جلو که ما بهترش میکنیم، خب، ولی تو دستگاه شیخ گیر میکنه اینجا. شیخ از حالا جلسه بعد اینو توضیح میدم. پس واضح شد این الا ان یقال، الا ان یقال علل مبنای کیه؟ که اصل بتواند مرجح. کی میتواند اصل مرجح باشد؟ وقتی اصل بخواد خودش حکم واقعی باشه، یعنی اماره باشه، منظورمه زورش برسه که یکی رو ترجیح بده. ببین باید بیاد یکی رو بزنه کنار، یکی رو ببره بالا دیگه. این خودش وقتی اماره است میتونه این کارو کنه. از نظر شیخ اصول اماره نیست دیگه، درسته؟ در نتیجه باز طب شیخ اینجا یه در واقع مشکلاتی باقی میمونه که شیخ جلوتر از این نرفته. اقربت الواقع باید ببینیم اصول عملی هم میتونه، اصلا اصول عملی واقع نمایی که اقربیت سوال خیلی خوبی ها، جوابش خیلی بهتر از سواله. اصول عملی مگه واقع نمایی که اقربیت الواقع بسازه؟ از نظر شیخ ها
اصلا موافق به اصول عملی شیخ هم.
جوابتو گرفتی یا نگرفتی؟ داری سوال دوم میپرسی، پس فعلا اینو داشته باش. خسفت دادم تو من ادامه‌شو بخونم. الا ان یقال، البته شیخ یه جوابی داره ها. ببین طول میکشه بخوام بگم اجمالا. ببین شیخ میگه آقا دقت کن، اینجا یه نکته ظریفی داره. شیخ میگه علما این کارو کردن، شما با کار علما به من اشکال داری میکنی. من میگم علما این کارو از باب مبنای خودشون میکنن. لازمه حرف شیخ اینه، یا آقا در نتیجه من تو فقه این کارو نمی کنم. چه کاری؟ که بخوام بیام با اصول عملیه دو طرف روایت رو ترجیح بدم. این یکی از تفاوتهای فقه شیخ با بقیه میشه. این که گفتم شیخ و اصولشو بیا آقا این بدبختی ها رو برای چی باید بکشیم؟ به خاطر اینکه شیخ فقهش موضوعیت داره. ما باید ببینیم شیخ تو اصول داره. ببین عملا لازمه اینجا این شد آقا من شیخ تو فقه اگر جایی دیدید من شبیه بقیه عمل کردم که با اصول عملیه اومدم دوتا روایت ظاهرین رو ترجیح دادم، مچ منو باید بگیرید. بگید آقا تو مثل بقیه نباید باشی، چون تو اصول خودت گفتی بقیه چون اماره میدونن این کارو میتونن بکنن، من نباید بکنم. من باید چیکار کنم؟ من باید چیکار کنم؟ حالا من باید چیکار کنم؟ نظامشو میخونی ببینیم من باید چیکار کنم دیگه، درسته؟ فکر نکنید شیخ هم سری میره سراغ تأخیر. حالا اینا تو روش‌شناسی فقهش خیلی موثره. اینا خیلی کار سختی یا ظرایفیه که از دل اصولش ببینید تو فقه. بعد شما میرید تو فقه میبینید آقا شیخ تا جای ممکن که بشه سعی میکنه دوتا روایت با هم متعارض نشه، چون یکم دستگاه تعارض شیخ یه جوریه که متفاوت با شیخ تلاش داره تو فقه متفاوت با بقیه علما نشه، با اینکه تو اصول مبناش متفاوته سعی میکنه یه کارهای دیگه بکنه که خیلی متفاوت نشه. حالا دیگه بحثای جالبیه، انشاءالله تو جنبندی های نهایی البته این رو درس کنم. خب این تا اینجا تمام. از این علا کل تقدیر چی میگه؟ ببین گفت آقا خلاصه اگه اصل موافقی نباشه تأخیر علا کل تقدیر. علا کل تقدیر یعنی چه؟ اونایی که جمع میکنن تهش به تأخیر میرسن، اونایی که جمع میکنن. من شیخم که جمع نکردم، ببین اونایی که جمع میکنن دقت کنن نظر شیخ یه چیزی تو بحث تعارض محوره. گفتم چی محوره؟ بحث مرجحات. مرجحات از کجا میاد؟ مرجحات خصوصا مرجحات منصوصه که از روایات میاد، خصوصا حالت غیر منصوص هم داره شیخ توضیح میدیم. یعنی برای شیخ مهم آقا یه تعارضی که شیخ گرفت داخل در روایات یا داخل در روایات نیست. شیخ میگه اینجا که ظاهر اینه داخل در روایات یا نیست، میگه هست. در بخاطر میگه جمع نه، چون اگه جمع بود یعنی خارج از روایات. اونایی که میگن جمع میشه یعنی داخل در روایات علاجیه نیست دیگه. منی که میگم جمع نمیشه یعنی داخل در روایات علاجیه است. طبق روایات علاجیه من باید چیکار کنم؟ یعنی منی که میگم جمع نه و داخل در روایات علاجیه است، روایات علاجیه تهش میگه چی؟ تهش میگه تأخیر. ولی چه تأخیری؟ تأخیر شرعی، چون خود روایت میگه. اونایی که میگن جمع یعنی داخل در روایات علاجیه نه، اونام تهش میگن تهش یعنی نظر همه مراحل تکرار نشه، نه نه آخرش تأخیره. ولی چه تأخیری؟ اونا تأخیرشون عقلیه، چون اونا که نمیگن داخل در روایات علاجی است، اونا میگن آقا تهش هیچ راه دیگه نداری، به هر حال وقتی مجبوری یک جور شانسی انتخاب کن دیگه. به خاطر میگه غایت الامر ان التأخیر شرعی ان قلنا به دخول فی عموم الاخبار. ان قلنا یعنی شیخ مبناش کدومه؟ شیخ گفت اقوا همینه دیگه، همینه دیگه، عدم جمع دیگه، درسته؟ ان قلنا به دخول فی عموم یعنی چی؟ یعنی عدم جمع دیگه، عدم جمع و دخول فی عموم الاخبار. اخبارم که تاش میگفت تأخیر. و عقلی ان لم نقل. ان لم نقل یعنی چی؟ یعنی که جمع کنیم و تهش هم برسیم به اینجا. واضح شد آقا؟ الان یه چند تا بحث خیلی کمتر مهم مونده که اگه بخوام بخونم یه ذره میترسم اذیت شید. بله میذارید بخونم یا نه دیگه اذیت میشید؟ خب باشه، برید ایشالله یه جلسه دیگه من این متن رو تموم کنم. قیافاتون خیلی اینو شما مباحثه کنید، من این متن رو تموم کنم دیگه دوباره جلسه بعدش، یعنی یه جلسه بعد دوباره به جنبندی برسیم، چون باید تا سر مقام اول برسونم تا اون جنبندی اولیه رو بگم ایشالله. حالا باز متن مون پس. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. دلیل سختی اینجا اینه که شما یه چیزای دیگه خوندید، الان دارید یه چیز دیگه میخونید. آره یعنی تجربه اینه، وگرنه اگه از اول همین خونده بودید خیلی نظرتون طبیعی بودش.
سعی فرق
بود نه چه بود؟ التماس بود.